یعنی همین. بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، همونطور که میدونید 37 دوره جشنواره تئاتر فجر از تاریخ 22 بهمن تا 4 اسفند برگزار شد. این دوره از جشنواره هم فرصت مغتنمی بود برای ما تا با برگزاری سلسله نشست‌هایی با حضور مسئولان، کارشناسان و فعالان عرصه تئاتر کشور به بررسی مسائل روز و بنیادی اقتصاد این حوزه هنری بپردازیم. در دومین نشستی که در مجموعه تئاتر شهر داشتیم، شیوه‌های تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه تئاتر رو بررسی و ارزیابی کردیم. در این نشست این مباحث مطرح شد: پیشینه و سابقه تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه تئاتر، شرایط حال حاضر سرمایه گذاری ها در این حوزه هنری، آثار و تبعات سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه تئاتر و راهکارها و تجربه های موفق داخلی و خارجی جذب سرمایه برای رونق اقتصادی تئاتر. اگر به این مباحث علاقمندید، شما رو دعوت میکنم با ما همراه بشید در مجموعه تئاتر شهر و گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، و آقای شاهین چگینی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران رو بشنوید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
گرامیان، شب بر شما خوش. سپاس که همراهمون شدید برای شنیدن گفتگوی ما در نشستی که در مجموعه تئاتر شهر ترتیب دادیم به منظور بررسی شیوه های تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه تئاتر. مهمان گرانقدری هم برای بررسی این موضوع حائز اهمیت به جمع ما ملحق شدند: آقای شاهین چگینی، مدیر تماشاخانه استاد مشایخی و همچنین رئیس محترم صنف تماشاخانه های ایران. جناب آقای چگینی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ولیان، خدمت شنوندگان محترم برنامه شما، متشکر از دعوتتون، در خدمت شما هست.
خب موضوعات متنوعی رو میشه در ارتباط با موضوع اقتصاد تئاتر صحبت کرد که ما برخی از این موضوعات رو در شب‌های گذشته در همین مجموعه تئاتر شهر صحبت کردیم، اما اون چیزی که در این برنامه با شما به گپ و گفت بنشینیم و پیرامون اون واکاوی کنیم، دلایل و ویژگی‌هایی که در این خصوص هست و تاثیرگذاری که بر اقتصاد تئاتر داره، مربوط میشه به تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد تئاتر که یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت هست در این باره. اگر ممکنه ابتدا در مورد اصل شیوه ها و راهکارهای تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش تئاتر خصوصا در 130-140 سال اخیر یک مروری بر این پیشینه داشته باشید تا بعد در ادامه به سوالات بعدی بپردازیم.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما که ما در حقیقت در ادوار مختلفی که همونجوری فرمودید تئاتر داشتیم، گونه‌های مختلفی رو برای جذب سرمایه و یا حمایت‌هایی که در حقیقت از این حوزه فرهنگی انجام می‌شد رو سپری کردیم. شاید خیلی در گذشته بخوایم اشاره بکنیم که ما تئاتر خصوصی داشتیم در زمانی که به گونه تئاتری که به تئاتر لاله‌زاری معروف هستش، خب اینها عمدتاً تئاترهایی بودن که خصوصی بودن
و بله همینطور
بحث تامین درآمدشون از گیشه بود و مالکان تماشاخانه ملکای خصوصی بودن که تئاترشون اجرا می‌شد، ولی خب به واسطه مسائل سیاسی اینا تغییر کرد و مخصوصا دیگه در حوزه بعد از انقلاب بخوایم بررسی بکنیم، تئاترمون خیلی خیلی به سمت تئاتر دولتی پیش رفت اوایل انقلاب و تا میتونم بگم اواسط دهه 80 تا ما 100% تئاترمون رو دولتی داشتیم اداره می‌کردیم.
یعنی سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالیش از ناحیه دولت
بله،
انجام شد
یا مجموعه‌ای که وابسته به دولت دولت بود یا عمدتاً خود دولت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و اگر هم در حقیقت سرمایه یا جای دیگه جذب می‌شد باز هم از کانال دولتی بود و حمایت‌های دولتی بود. کارفرما به نوعی این بخش دولتی بود که تامین هزینه ها رو انجام میداد. در سالهای اخیر باز ما مجدد شاهد این هستیم که بخش خصوصی در تئاتر فعال شد. شاید بتونیم دهه 90 رو در حقیقت برای این موضوع نقطه گذاری بکنیم که از اونجا ما شاهد حضور تماشاخانه های خصوصی شدیم که با هزینه های شخصی تأسیس شدن و تک تک افتتاح شدن و الان که در حقیقت سال 97 رو داریم میگذرونیم میبینیم که این تعداد به تقریبا شاید 15 تا 20 تا تماشاخانه در سطح تهران.
تماشاخانه خصوصی از ابتدای دهه 80 به نظر میاد که رفت رفت شروع شد، اما رشد و گسترشش
در
پایان دهه 80 و ابتدای دهه 90
بود. ما عمدتاً تماشاخانه هایی که دیگه واقعا مجوزهاشون رو از ارشاد می گرفتن ولی خصوصی اداره می شدن
بله.
و 100% سرمایه خصوصی بود رو ما در حقیقت اوجش رو میتونیم در همین دهه 90 و مخصوصاً تو همین دو سه سال اخیر در نظر بگیریم که ما رسیدیم به بخش خصوصی که کاملاً الان فعال هست و میتونم بگم که نیمی از اجراهای ما رو در سطح شهر تهران حداقل بخوام عنوان بکنم تو این بخش ما الان شاهد هستیم که شبانه تئاتر صحنه میرن.
خب این از نظر سالن که بخش خصوصی ورود میکنه، از نظر تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در خود اجراهای نمایش ها چی؟
دقیقاً اینها یک ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با هم پیدا کردن. در حقیقت به موازاتی که سالن‌های خصوصی تأسیس شدن، رفته رفته حمایت‌های دولتی از گروه‌ها هم به همین میزان تقریباً رو به کاهش رفت. یعنی ما وقتی دیدیم که گروه‌ها میتونن برن با تماشاخانه خصوصی خودشون منفردن قرارداد ببندن و از همون گیشه اون تماشاخانه سرمایه‌شون رو برگردونن، آسیب شناسی می‌کنیم قضیه رو، ولی نقش دولت تقریباً تو این ماجرا کمرنگ شد از این گروه‌ها و رسید به معدود گروه‌هایی که در حقیقت باز کم و حسابه با فرمول قدیم از بدنه دولتی تغذیه می‌کردن و اجراهاشون رو می‌بردن، ولی عمده کسایی که در تماشاخانه خصوصی امروزه دارن اجرا می‌کنن اینها از حمایت دولتی دیگه برخوردار نیستن.
به نظر می‌رسه اگر ما بخوایم یک تراز و تعادلی یا نسبتی بین تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی بخوایم بررسی بکنیم، یه نسبتی بخوایم بسنجیم، علل قاعده نسبت چندان برابری نیست به جهت بنده. امکان و توانی که بخش‌های دولتی دارند و نحیف بودن توان و امکان بخش خصوصی به نظر شما وضع موجود به چه صورته؟
این که دقیقاً و 100% به همین شکستش، بخش خصوصی هنوز قابل رقابت اصلا نیستش با بخش دولتی، کمان که خیلی رشد کرده، مشاهده در حقیقت تماشاخانه های بزرگ با ظرفیت های بیشتر هم هستیم، ولی هنوز هم بخوایم اگر اونجور که شما میفرمایید ترنوور مالی رو بخوایم با هم مقایسه بکنیم و نسبت بگیریم، این نسبت هنوز خیلی خیلی فاصله داره. ولی اینکه حالا بخوایم برسیم اساسا به اینکه این دو بخش در کنار هم دارن چه کار میکنن و اساسا چی باشد بهتر است و چه نباشد بهتر است، من فکر میکنم که ما از تعریف خود سرمایه شروع بکنیم. ببینیم ما این سرمایه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم که حالا یا قرار توسط بخش خصوصی تامین بشه یا توسط بخش دولتی تامین بشه چه ماهیتی پیدا می‌کنه. ما وقتی صحبت از همین واژه سرمایه می‌کنیم، خب شنوندگان شما تو رادیو اقتصاد قطعاً تو این حوزه شاید بیشتر مطلع باشن که ما خیلی خیلی باید به واژه سود توجه بکنیم. یعنی این انباشت سوده که برای ما می‌تونیم از سرمایه صحبت بکنیم.
همینطوره.
حالا تئاتر چجوری به سوداوری میرسه که ما بگیم سود حاصل از این فعالیت فرهنگی میتونه بود اقتصادی پیدا بکنه و نهایتاً تولید سرمایه‌ای بکنه که حالا ما این سرمایه رو در جاهای سرمایه گذاری بکنیم و در جاهای بهره برداری بکنیم. ما الان در اشلای مختلف سالن‌های خصوصی داریم. من ابتدا به بخش خصوصی اشاره بکنم.
بله.
شما در نظر بگیرید یک سالنی با ظرفیت فرضاً 60 نفر 70 نفر یک گروهی میخواد توی این سالن اجرای نمایش داشته باشه. خب طبیعتاً اون گروهی که در یک سالنی با این ابعاد حاضر میشه پروداکشن کمتری داره. فرض میگیریم این عددی بین مثلا 10 تا 15 میلیون تومان هزینه تولید این کار میشه.
بله.
با ظرفیت صندلی که داره، با میانگین قیمت بلیتی که مثلا فرض کنیم امروز میتونه 30000 تومان باشه، وقتی این گروه کل 15 تا 20 شبی که معمولا تو قراردادهاشون عنوان میشه سپری میکنه، میبینه که در بهترین حالت عدد تولیدش با عددی که در حقیقت به فروش گیشش مربوط میشه برابر شده، اگر کمتر نشده باشه. خب اینجا اصلا سوداوری اتفاق نمیفته، یعنی اساسا توجیهی برای ورود و حضور سرمایه پیدا نمیکنیم تو این بخش. یعنی ما اینجا کلا چه سرمایه بخواد از طریق دولت باشه چه سرمایه بخواد از طریق بخش خصوصی باشه به سوداوری نمیرسیم.
بله.
وقتی هم به سوداوری تو این حوزه در این اشل کار ما نمیرسیم، خب طبیعتا سرمایه گذار اصلا نداریم، جذابیتی برای سرمایه گذاری پیدا نمیشه که بخواد تو این حوزه ورود بکنه، چون بازگشتی براش نداره. اینجا ما میبینیم که باید اون نقش دولتی و سرمایه گذاری دولتی رو شاهدش باشیم که تئاتر رو بتونه زنده نگه داره. تئاتری که به این شکل خصوصی بخواد اداره بشه و به مرحله سوداوری نرسه، اساسا صحبت از سرمایه گذاری توش یه صحبت اشتباهیه، یعنی یه مسیر غلطیه. ولی میرسیم به تماشاخانهای بزرگتر. تو تماشاخانهای بزرگتر این فرمول تغییر میکنه به واسطه اینکه خب صندلی‌های بیشتری دارن و تعداد در حقیقت بلیتی که شبونه میفروشن بیشتره. خب به همون میزان پروداکشن و تولیدی که برای اون سالن‌ها هم داره اتفاق میفته عدد بزرگتری میشه. ولی در مقایسه ما میبینیم اینها نسبت به اون سالن‌های کوچیک‌تر حالا درآمدشون منهای هزینه سود رو تامین کرده. برای یک سرمایه‌گذار اینجا بحث جذاب قضیه میشه که ما میتونیم بگیم که حالا سرمایه‌گذار میتونه ورود بکنه. ولی قسمت آسیب زا کجا هستش؟ که سرمایه‌گذار نگاه میکنه میبینه مثلا در یک دوره 20 شبی اجرا تا 10 شب فقط داشته هزینه‌های تولیدش رو جمع میکرده، 5 شب رسیده براش به عنوان سود.
بله.
حالا در این 5 شب با توجه به اینکه شما هم میدونید که یک تئاتر شاید 2 ماه تمرین و 1 ماه اجرا داشته باشه، 3 ماه و این عدد مناسبی برای یک سرمایه‌گذاری با حاشیه امنیت بالا نباشه، سرمایه‌گذار ما مجبور میشه که دست به کارهای دیگه‌ای بزنه برای اینکه این حاشیه سود و حاشیه امنیت رو بالا ببره. اینجا ما در حقیقت نقطه آسیب و در حقیقت پاشنه آشیل بخش خصوصی هستش که برای اینکه سرمایه گذار تأمین مالیش رو بتونه به سوداوری بیشتری برسونه، از تئاتری بودن خودش مجبور میشه فاصله بگیره.
درسته.
و اون موقع است که ما شاهد اجراهای عجیب و غریبی میشیم که با تبلیغات خیلی متفاوتی که تبلیغات تئاتری هیچ وقت نبودن، یعنی این محصول با تبلیغ یک نوشابه دیگه تفاوتی نمیکنه، حضور چهره هایی که فقط برای تأمین در حقیقت بحث سرمایه داره وارد تئاتر میشه، کیفیتی رو ایجاد میکنه که با کیفیت اصلی که ما از تئاتر انتظار داریم دیگه فاصله میگیره.
در حقیقت ما با یک نوع تئاتری مواجه میشیم که به عنوان یک محصول فرهنگی در عینی که تجاری میشه از اون ویژگی های مثبت تجاری بودن هم فی نفسه برخوردار نیست. یعنی نه تنها هنری نیست بلکه یک سلامت تجاری هم نداره، فقط جنبه سوداوری اون اولویت اول رو پیدا می‌کنه.
یعنی دقیقاً مشخص نیستش ما با چه محصولی طرف هستیم. یعنی این کالا وقتی که ما به این شکل سرمایه رو وارد می‌کنیم، خب این محصولمون که حالا اسمش تئاتر هست، خب یه کالا کردیم، خودمون باز تکلیفمون با این کالا مشخص نمیشه. این کالا قراره که بُعد فرهنگی داشته باشه که باید داشته باشه، وگرنه تو مقوله فرهنگ و زیر شاخه تئاتر قرارش نمیدیم. میایم میگیم خب پس تو باید تئاتر باشی، از اون طرف سرمایه به ما الغا میکنه، ایجاب میکنه و ما رو به مسیری میبره که خود به خود اون بحث هنری و فرهنگی رو با دست خودمون میاریم پایین، فقط به صرف اینکه داریم تامین گیشه رو هدف قرار میدیم. این آسیبی که الان داره بخش خصوصی به شدت به این حوزه وارد میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای شاهین چگینی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی تماشا نمایشخانه های ایران که در این بخش از گفتگو در اقتصاد حوالی فرهنگ در مجموعه تئاتر شهر با ما در ارتباط با پیشینه تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش تئاتر مختصری گفتگو کردین. شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ، صداهایی که در اثنای گفتگوی من و جناب آقای چگنی میشنیدید مربوط بود به اجرای نمایشی که در مجاورت محل برگزاری گفتگوی ما با آقای چگنی در حال اجرا بوده در مجموعه تئاتر شهر. بخش بعدی گفتگو رو با آقای چگنی در خصوص تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد تئاتر در دقایق دیگر ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید.
فرهیختگان، سپاس که تا به این لحظه در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ گفتگوی آقای ولیان رو با آقای شاهین چگینی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران شنیدید. این دو بزرگوار در بخش اول گفتگو به بررسی پیشینه و سابقه تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه تئاتر پرداختند و همچنین شرایط حال حاضر سرمایه گذاری ها در این حوزه هنری رو بررسی و ارزیابی کردند. در این مجال شما رو دعوت می کنم همراه بشید با همکارم شیما شکوه که با عوامل یک گروه تئاتر گفتگو کردند. گفته های این بزرگواران در خصوص دغدغه ها و چالش هایی که برای تأمین منابع مالی و جذب سرمایه برای گروه تئاترشون دارند شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، از اونجایی که امشب در نشست اقتصاد حوالی فرهنگ در مجموعه تئاتر شهر به بررسی نقش تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد تئاتر پرداخته میشه، به کافه اصلی مجموعه تئاتر شهر اومدم، جایی که یکی از نمایش‌های گروه دگرگونه های اجرایی 37مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به اجرا در اومده. در خدمت کارگردان این نمایش هستم، خانم مهنوش نراقی. خانم نراقی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، به شما خدا قوت میگم. من داشتم کار شما رو میدیدم، ظاهرا بازخورد خیلی مثبت.
مرسی که اومدین اول از همه.
بسیار عالی. خانم نراقی، شما زمانی که در مرحله پیش تولید این نمایش بودید و حالا که در مرحله تولید و اجرای این نمایش هستید، چه روندی رو از نظر مالی طی کردین و چطور در پیش برد امور نمایشتون منابع مالی مورد نیازتون رو تامین کردین؟
ما بیشتر راستش از هزینه‌های شخصی خودمون برای تولید استفاده میکنیم. خوشبختانه یه موقعیتی داریم که بالاخره خودمون هم صحنه این چیزا رو تولید میکنیم، طرحش رو میزنیم، میسازیم و بعد برای تمرین کردن هم یه مکانی رو داریم، یه اتاقی رو تمیز کردیم و همونجا هم تمرین میکنیم. بخاطر همین هزینه ها خیلی کمتر میشه و این خیلی کمک میکنه به ما. و هزینه هایی که تامین کردم بیشتر از طریق خود جشنواره و بودجه‌ای بوده که در اختیارمون گذاشتن.
خانم نراقی، توی گروه شما شخصی به عنوان تهیه کننده هم وجود داره؟
فکر کنم این وظیفه بیشتر به عهده خودم هم باشه، چون که میگم اون مکانی رو که تهیه کردیم زیر زمین خونه خودمون بوده و دقیقاً این باعث میشه هزینه ها کم شه و یه جوره خودم هم تهیه کنندم.
فکر میکنید حضور یه تهیه کننده تئاتر در کنار شما نیازه؟
اگه باشه واقعا خیلی میتونه کمک بکنه، مخصوصا الان که بالاخره هزینه های همه چی یکم گرونتر شده. ما همش مدام به این فکر میکنیم که با چه چیزی کار کنیم، هزینه رو کم بکنیم، واقعا با کمترین میزان مالی یه کاری رو ببندیم. یه کسی باشه که این امکانو به آدم بده و یه بودجه رو همون اول در اختیارم بذاره، خب همه چی خیلی بهتر و سریعتر پیش میره.
خانم نراقی، شما برای این کار نمایشی که دارید و حالا ما الان شاهد اجراش بودیم، حتما در طی سال هم این نمایش رو اجرا خواهید داشت. میخوام ببینم سرمایه ای رو جذب کردیم؟
هنوز جایی رو پیدا نکردیم برای اینکه بتونیم اجرا بکنیم و هنوز نه.
انتظار دارید که بخش دولتی یا بخش خصوصی چطور از نمایش‌های شما حمایت کنه و شما به عنوان یک کارگردان چه نقشی رو میتونید ایفا بکنید در جذب این حمایت‌های مالی؟
به نظرم بزرگترین حمایت اینه که یه جایی برای اجرا به گروه‌های مختلف بدن، حالا بزرگترین مشکلمون سالون و یه جا، حالا برای این کار که واقعا تو کافه اجرا میشه، نیازی به سالن هم نیست، ولی اگه این امکان باشه که آدم یه جای اجرا بکنه و واقعا یه هزینه کمی هم بهمون بدن، بیشتر مشکلات حل میشه.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. با توجه به اینکه من دیدم الان شما سخت درگیر اجرای کارتون بودین و حتما حسابی خسته هستین، بهتون خدا قوت میگم. در پایان اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنین بعد بهش اشاره بشه بفرمایید.
خیلی خوشحالم شما اومدین و این مصاحبهم من خیلی خوشحال کرده. امیدوارم که اطلاعات خوبی رو داده باشم.
خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بدین ما با بازیگر دیگه‌ای از این کار همه گفتگویی رو داشته باشیم.
حتما.
اقتصاد حوالی فرهنگ در حضور بازیگر این اثر نمایشی هستم، آقای محمد صاحبی. آقای صاحبی وقتتون بخیر باشه، من به شما خدا قوت میگم.
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم ازتون و خوشحالم که اینجا هستم.
آقای صاحبی، من داشتم با کارگردان اثری که الان درش به عنوان بازیگر فعالیت داشتین در مورد شیوه های تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه تئاتر صحبت میکردم. البته بازیگران تئاتر میدونم که در این حوزه ورودی ندارن، صرفا یک قراردادی رو میبندن و در یک پروژه تئاتر مشارکت میکنن، اما از اونجایی که خود شما هم تجربه کارگردانی دارین و دارین به عنوان کارگردان تئاتر در این حوزه فعالیت میکنید و حتی به عنوان بازیگر زینف این موضوع هستید و چگونگی تامین منابع مالی در این حوزه فعالیت شما رو هم تحت تاثیر قرار میده، میخواستم نظر شما رو هم به عنوان یک بازیگر و البته کارگردان تئاتر جویا بشم که فکر میکنید برای رونق اقتصادی فعالیت شما به عنوان یک بازیگر و دیگر عوامل یک اثر نمایشی، کارگردان اون نمایش یا احیانا اگر تهیه کننده ای داره چطور و با چه شیوهی باید منابع مالی اون کار رو تامین کنه؟
اول از همه من یه خورده موافق این الگو نیستم که کارگردان بخواد کاری انجام بده. من خیلی موافق این هستم که مثلا کمپانی وجود داشته باشه، اون کمپانی بیاد کارگردان هایی رو داشته باشه، بهشون سفارش هایی رو بده و عوامل تولید کار با اون کمپانی بخش مالیشون رو جلو ببرن. اون کمپانی میتونه حالا جای تمرین در اختیارشون قرار بده، هنرمندایی که حالا توی پروسه تولید کار سهیم هستن، اون طرف حسابشون به لحاظ اقتصادی کمپانیه نه کارگردان. اینه اینجا توی ایران اگه مثلا توی جشنواره شما برید، کارگردان کسیه که با جشنواره در ارتباطه، کارگردان کسیه که اون منبع مالی رو در اختیار میگیره.
آقای صاحبی، شما موافق جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه تئاتر هستین و فکر میکنید این کار چه آثار و تبعاتی میتونه داشته باشه برای آثار نمایشی؟
اون اثر احتمالاً خیلی راحت‌تر تولید میشه به لحاظ مالی و اینکه میگم مناسباتش هم باید فرق بکنه. یعنی اینکه من موافق اینم که کمپانی وجود داشته باشه که بیاد سرمایه گذار بخش خصوصی رو جذب بکنه. اون کمپانی میتونه متخصص باشه که آقا من میشناسم تئاتر رو، خب سرمایه‌تو بده به من و من عوامل خودم رو دارم و مثلا فلان کارگردان رو استخدام میکنم، اینقدر دستمزد فلان کارگردان مثلا.
در پایین اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید بعد در این حوزه بهش اشاره بشه بفرمایید.
نه نکته خیلی خاصی ندارم، تشکر میکنم ازتون و امیدوارم که بشه آدم در همین حوزه اقتصاد تئاتر بحث‌های جدی‌تری داشته باشه، شاید خیلی کمک بکنه.
عزیزان، سپاس که گفتگوی همکارم شیما شکوه رو با اعضای یک گروه تئاتر شنیدید. در این گفتگو به حمایت بخش دولتی از تئاتر به عنوان مطالبه فعالان این عرصه هنری اشاره شد. حمایت بخش دولتی از تئاتر در اکثر کشورها یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین راه‌های رونق بخشیدن به اقتصاد تئاتر. در کشورهای توسعه یافته اقتصادی، نهادهای فرهنگی به چند شیوه فعالیت دارند: مؤسسات دولتی، مؤسسات خصوصی وابسته به دولت و مؤسسات خصوصی. این سه بخش در رابطه با فعالیت‌های تئاتر به چند شیوه عمل می‌کنند. تا
تئاترهای ملی اصل بودجهشون رو به نسبتی که هر ساله و بر اساس برنامه تولید تعیین میشه از سوی دولت دریافت میکنند. تئاترهای محلی هم از سوی شهرداری‌ها حمایت مالی میشن یا توسط بنیادهای خیریه و فرهنگی وابسته به صنایع بخش خصوصی پشتیبانی میشن و تئاترهای خصوصی هم از حمایت حقوقی و تسهیلات دولتی و سرمایه ملی برخوردارند. در کشورهای توسعه یافته اقتصادی، دولت و مؤسسات مالی در مورد تئاترهای ملی و محلی وظایفی را هم بر عهده دارند. تامین هزینه احداث سالن تئاتر، تامین بودجه سالیانه تولید شامل دستمزد نویسندگان، کارکنان، بازیگران و کارگردانان، تامین شرایط اجتماعی فعالیت و امنیت اجراها، تامین بودجه فستیوال‌های تئاتر ملی و بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ عمومی جامعه به منظور تربیت مخاطبان بالفعل تئاتر. و اما اینکه در کشور ما وضعیت حمایت‌های مالی دولت و مؤسسات مالی از هنر تئاتر به چه صورته، سوالیه که در گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، و آقای شاهین چگینی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران، پاسخ داده میشه. شما عزیزان رو دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوی این بزرگواران رو در خصوص این موضوع حائز اهمیت در نشستی که در مجموعه تئاتر شهر ترتیب دادیم بشنوید.
آقای چگینی، در بخش قبلی گفتگو اشاره داشتید به نقش دولت در حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد تئاتر و تأمین منابع مالی اجراهای نمایشی تئاتر. به هر حال حتما تبعاتی داشته و حتما نتایج منفی یا نتایج نامناسبی بوده که رفته رفته ما به سمت تأمین منابع خصوصی گرایش پیدا کردیم. از سوی دیگه اشاره فرمودید که خصوصی شدن تأمین منابع اقتصاد تئاتر ما رو به یک سمت و سوی می‌بره که ممکنه دیگه ما چیزی به نام هنر تئاتر رو نتونیم از اون برداشت بکنیم، بلکه به اون کالای تجاری و صرفا تجاری، اونم در سطح نازل برای فروش بیشتر و نگاه به گیشه تولید خواهد شد و اجرا خواهد شد. در یک همچین شرایطی ما مواجهیم با اینکه پس ما ناچاریم باز به بخش دولتی یک توجهی داشته باشیم، اما نوع توزیع و نوع سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی باید دچار یک تغییر و بازنگری باشه. البته این تجربه یکی در سایه بین‌المللی هم وجود داره که در ادامه برنامه در مورد اون هم با شما گفتگو خواهیم کرد. به نظر شما اشکالاتی که در بخش منابع دولتی در ارتباط با تأمین منابع مالی اقتصاد تئاتر و اجراها و نمایش‌های تئاتر اشاره فرمودید رو اگر مد نظر قرار بدیم، چه راهکاری به نظرتون میرسه که بخش دولتی باید حضور داشته باشه، پشتیبانی کنه و حمایت کنه از نمایش‌های تئاتر و هنر تئاتر تا بتونه اقتصاد تئاتر صرفا متکی به بخش خصوصی نباشه و اون عوارض رو نداشته باشه؟
بله، همونجوری که شما فرمودید من در بخش قبلی عرض کردم خدمتتون، ما نوع آسیبی که اگر که سکان هدایت تئاتر رو صرفا به بخش خصوصی بسپریم رو مرور کردیم. به هر حال نتیجه خیلی مثبتی نبوده و اگر بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه شاید تبعاتش زیانبارتر از این وضعیتی که الان توش هستیم باشیم. یعنی فقط یک بخش اقتصادی رو ما شاهد باشیم، نه بخش فرهنگی هنری به نام تئاتر. ولی از اون طرف هم ما خب دورانی رو گذروندیم که خب همه چی 100% هم دولتی بود. اون هم در اشل خودش وقتی بررسی میشه میبینیم که خب همونجوری که شما فرمودید حتما خلاهایی وجود داشت که به هر حال سرمایه بخش خصوصی وارد شد به بخش فرهنگ و هنر، خصوصا تئاتر. تو بخش اقتصاد مبتنی بر حمایت و تامین سرمایه صرفا از طرف دولت، خب ما با یه سری انحصارا مواجه میشدیم. وقتی میدیدیم که بودجه ها عادلانه نمیتونه تقسیم بشه، کسانی بودن که خب خیلی زیاد از این مواهب هزینه ها و بودجه های دولتی استفاده میکردن، تئاتر رو صحنه میبردن و گروه هایی بودن که خب به سختی در نوبت های خیلی طولانی مدت برای اجرا قرار میگرفتن و با اندک از اینایی که بهشون پرداخت میشد در قالب کمک از اینا مجبور بودن که نمایش خودشون رو کامل بکنن، تولید بکنن و به روی صحنه ببرن. اساسا فکر میکنم این نابرابری بود که بخش خصوصی وارد شد که بتونه این رو به نوعی یه سر و سامونی برسونه، که تا حدودی هم میتونم بگم این اتفاق افتاد. یعنی بحث اجراها، تعداد اجراها افزایش پیدا کرد. خیلی کسایی که شاید اگر در نبود بخش خصوصی می‌خواستن تئاتر اجرا کنن مجبور بودن یکی دو سال در نوبت اجرا بمونن، الان به راحتی میتونن تئاترشون اجرا بکنن. این در حقیقت از مزایای حضور بخش خصوصی در تئاتر هستش. اون نابرابری رو جبران کرد.
حتی بله، در منطقه جغرافیایی این نابرابری هم به نوعی دیگه جبران شده. بله، یعنی پراکندگی جغرافیایی هم میتونه جغرافیایی دسترسی رو بیشتر کنه برای علاقمند، ولی همچنان این نیاز احساس میشه.
هنوز ما اون تمرکز رو همین حوالی تئاتر شهر تهران رو من عرض میکنم، هنوز هم ما شاهد این تمرکز هستیم. اکثر سالن‌های بخش خصوصی هم در همین اطراف شکل گرفتن، به غیر از چند تا سالن، شاید در حد یکی دو سه تا سالن در خارج از مرکز، بقیه باز ما اینجا متمرکز هستیم.
ولی سالن‌هایی که فرهنگسراها یا شهرداری‌ها تأسیس کردن طبیعتاً یک مقداری این پراکندگی رو تونسته بیشتر بکنه و فرصت‌های دسترسی و استفاده از تئاتر رو بیشتر بکنه.
طبیعتاً بله. حالا اینکه راهکار به هر حال چی هست، ما نه از صرف 100% دولتی بودن تونستیم تئاتر مطلوبمون رو داشته باشیم و نه صرف اینکه بخوام 100% همه چی رو خصوصی در نظر بگیریم، اون هم نتیجه مطلوبی نداشت.
بله.
اینجاست که طبق فرمایش شما باید رجوع کنیم به تجربیاتی که در عرصه بین‌المللی به صورت موفق اتفاق افتاده.
بله.
ما در اکثر کشورهای صاحب تئاتر که رصد می‌کنیم و نگاه می‌کنیم، کمپانی‌هایی هستن که به صورت خصوصی اداره میشن، ولی این آسیبی که امروز مشاهدهش هستیم رو از سر گذروندن و